بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ضمن تشکر از حضور شما و همتی که در این امر مهم دارید و به خرج می دهید، طبق قرار و وعده ای که بود که مسئله روح را پرسیده بودند که آیا استعداد است یا چیز دیگری، من چون اون سوال قبلی موند و یه سوال دیگری هم بهش اضافه شد، آیه فکر کنم 26 یا 27 سوره جن که ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، که چون بحث غیب و دانستن انبیا بود اون رو هم مطرح کنه. کلن اون چیزی که برنامه است و من بارها تذکر دادم، توضیح دادم، برنامه من نیست، برنامه قرآنه، برنامه قرآن نیست، برنامه رسول، برنامه رسول نیست، برنامه خداست که بشر را هدایت بکند به یک زیستی که شایسته خلیفت الله باشه، و از این جهت مبنا را میگذارد بر اخلاق. یعنی همونطوری که ذات باری تعالی اخلاق است، همه ذات انسان هم متشکل و متضمن از اخلاق باشه. این اساس برنامه است و انسان هم واصل به حیطه و ساحت اخلاق نمی شود مگر اینکه سالک طریق بشود، و سالک طریق هم نمی شود جز به مجاهدت، و اهل جهاد هم نمی شود جز به گذشت، از خود گذشتگی، از مال گذشتگی، از جان گذشتگی، و از جان که میگوییم در واقع نه اینکه الان، این بارها گفتم باز تکرار میکنم، جانش رو در طبق اخلاص بگذاره و آنن تقدیم بکنه، نه، یعنی اینکه عمرش رو در این راه صرف بکنه، این میشه جان. جان همین عمر، تا اینکه به پایان برسن. و این چیزیست که در برنامه هست، و اگر خود من هم اینطور نیستم، ولی این رو فهمیدم از قرآن که قرآن یه همچی چیزی میخواهد و هیچ ضرورتی ندارد که شما پشت سر من حرکت بکنید. یعنی شما میتوانید که سبقت بگیرید و جلوتر حرکت بکنید. خیلی از شاگردها بودن که از اساتید خودشون جلو زدن و خیلی بالاتر رفتن. همینطوری که میبینید که مثلا دانش آموز دبستان وقتی که به دوره راهنمایی میرود از اون معلم خودش جلو زده، چون اون معلم مال اونجا بود، و از دوره راهنمایی به دبیرستان که میره باز از معلم خودش جلو زده، و از دبیرستان به دانشگاه که میره همینطور. و بنابراین سبقت و پیشی گرفتن از استاد معمول بوده و معمول هست. پس ضرورت ندارد که در طی این طریق و سالک شدن فی سبیل الله و حرکت بر صراط مستقیم الهی انسان همیشه نگاه به استادش بکنه. و اما نگاه به انبیا کردن، البته اونها پیشوا هستند و اونها تا تا سدرت المنتها رفته اند، اونها همه به معراج رفته اند، اونها به نقطه اوج کمال انسانی رسیده اند، اونها خلیفت الله شده اند. پس اینکه قرآن میگوید اطیع الله و اطیع الرسول، بر همین اساس است که رسول در اون پایه‌ای هست که ارزش اطاعت دارد، می ارزد که از او اطاعت بشود. پس رسول هم باید شناخته بشود که رسول کیست و چگونه بوده است و به کجا رسیده است که مصطفی شده است، یعنی برانگیخته شده است، برگزیده شده است و مبعوث شده است به اعلام این برنامه، چون خود مجری بوده است تا نقطه اوج و کمال. حالا به اینجا که رسیدیم به این بیان رسول که رسول در چه جایگاهی است، بنابراین رسولان در نقطه ای قرار می گیرند که به بخشی از غیب الهی اطلاع پیدا می کنند و به بخشی دیگر نه. اون بخشی را که اطلاع پیدا می کنند بخشی است که خدا می خواهد. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، تا اونجایی که خدا بخواهد احاطه بر علم الهی تحقق می پذیرد و اونجایی که خدا نخواهد دیگر تحققی در این قضیه نیست. آیات زیادی هنوز مانده، من برای اینکه خلاصه بکنم دیدم این آیه خیلی از متشابهاتی که بعد در جایگاه خودش توضیح داده بشود. من بخیل نیستم، یعنی تا حالا هم نبودم، ولی همطوری که تذکر دادم شیپور رو از دهانه گشاد زدم که توضیح دادم براتون، یعنی اینکه آیه قرآن اول تذکیر رو میگوید و بعد کتاب را و بعد حکمت را. من از ته قضیه شروع کردم، یعنی آمدم اول به شما حکمت آموختم بی آنکه راه تذکیه شدن و تعلیم کتاب در کار باشد. یعنی خیلی از شما از روی کتاب بلد نیستید بخونید، کتاب رو درست نمیخونید. عرض کنم که اون 5 آیه که قرار شد تو برنامه‌تون باشه کلن حذفه، اصلا در طول 1 ماه، حالا نمیگم 1 سال، لای کتاب رو باز نمی کنید. روزی همه تونه که نمیگم که، میگم شما یه نفر اینطوریه، اونم خودمه، چون خودم میگم، خود از خودم که میتونم حرف بزنم. حالا فعلش غلطه، باید بگیم نمی کنیم که منم توش باشم. و اما من یه برنامه دارم از این جهت یکم خودم رو چی میکنم، هر روز صبح ضمن این که نرمش میکنم برای کمردرد و این هم که تقریبا 30 یا 20 دقیقه طول میکشه، اون 30 رو قرآن گوش میدم، یعنی با صداهای صوت قاری های خیلی خوب که هم لذت بخشه و هم انسان چی تکرار میشه براش و هم اینکه کم کم حفظم میشه، یعنی چیزایی رو جایی رو که آدم حفظ نیست حفظش میشه و بعد نکاتی رو در آیات دقت میکنه، مخصوصا بعضی از قاری ها یه آیه رو مثلا 3 بار میخونه، 4 بار میخونه، تکرار میکنه. چون این کار رو میکنم یه مقدار خودم رو گفتم حالا تو این صیغه های فعل بگم شما، نگم خودم، و این کار هر روز منه و چند ساله که این کار، شاید بگم که از 40 سال پیش این کار من هست که تقریبا هر روز قرآن رو گوش دادم و خیلی از نظر روحی انسان رو قوی میکنه در طول روز، مثل باتری این موبایلاتون هست که صبح به صبح میزنه توی شارژ و تا آخر روز کار میده. این قرآن با آدم این کار رو میکنه. حالا شاید برای شما مثلا از جای دیگه باتریتون شارژ بشه، نیازی نداشته باشید، مثلا یه آهنگ بذارید گوش بدید یا نمیدونم اون شما رو شارژ بکنه، اونم طوری نیست. یا مثلا اینا که اهل هنرن ویالونشون رو بردارن مثلا یه 30 ساعتی بزنن اینا، یا سنتور نمیدونم، در اونام خوبه. حال در هر حال غرض این است که من ارتضا من رسول، رسول به چه جایگاهی میرسد که به بخشی از غیب واقف میشود و آگاهی پیدا میکند. اون جایگاه رو خود آیه میگوید که در نقطه ای که خدا از او خشنود باشد. پس اول خشنودی خدا از یک عبد اتفاق می افتد و بعد منفذی به عالم غیب برای او گشوده می شود. حالا این آیاتی رو که آوردم 93 تا 98 یوسف، ولی اگر اجازه بدید فقط آیه 97 اش رو بخونم، چون بقیهش خیلی شرح داره و البته من خلاصه کردم شرحش رو، ولی اجازه بدید همینطور گفتم بخیل نیستم و در جایگاه خودش توضیح بدم. یعنی شما هم باید بیان جلو، یعنی باید این اتفاق بیفته، باید که قرآن رو گوش بدید و وقتی که قرآن خوانده می شود سکوت کنید. اینا باید این صفت ها در ما ایجاد بشود. ممکنه ما رادیو نمیدم ضبط سی دی قرآن هم بگذاریم تو ماشینمون هم داشته باشیم، ولی قرآن میخونه ما با هم حرف میزنیم، این صفت مؤمن نیست. یعنی اینجا خدا خوشنود نیست از ما که ما رو بر غیبش واقف بکنه. ممکنه ما از غیب حرف بزنیم، بگیم عالم غیب اینطوریه، نمیدونم عالم غیب اونطوریه، لوح محفوظ در عالم غیب، اینها در لوح محفوظ نوشته شده، اینها از لوح محفوظ آمده این طرف ما داریم میبینیم، اینا رو ممکنه بگیم. ولی اون درک عمیق و اون احساس، احساس هم در واقع داخلش هست، احساس عمیقی که نسبت به اون غیب باید پیدا بکنیم که این آیاتی که الان بر ما نازل شده است نه در عالم غیب اصلا چگونه بوده، یعنی حقیقتش رو در اونجا باید دید. اینا حقیقت نیست، اینها ظاهر اون مطلبی است که در غیب نهفته است و به این شکل بر ما نازل شده است. ما با این نردبانی که پلکانش از هر یک از این آیات تشکیل شده است باید این راه رو به اون سمت بپیماییم و اوج بگیریم و اون در واقع پر یا پرنده ای رو که عیسی میخواهد با دمیدن خودش درست بکنه ما باشیم. یعنی در ما اون روح نبوت و رسالت دمیده بشود تا بفهمیم اصلا که این آیات چطوری آمده. داستان تحت این عنوان که رسولان الهی بر همه غیب آگاه نیستند و بر بخشی از غیب آگاه می شوند، اون قسمتی است که خدا اراده کرده است که اینها بدانند و بر بخشی از غیب هم آگاه می شوند، ولی مأمور به اعلام و بیانش نیستند. می دانند ولی تشویق می کنند، میگن شما هم بیایید می بینید. خود قرآن هم همینطوره که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، شما هم به اینجا میرسید. اگر به علم یقینی برسید شما جهنم رو میبینید. پس رؤیت اتفاق میفته و جهنم دیدنی است، یعنی شما میتوانید ببینید که انسان چگونه که عمل بکنه نتیجهش آتشه و چگونه که عمل بکنه نتیجهش جنت. حالا این داستان قمیص یوسف است که میدهد به برادرانش که ببرند برای یعقوب. و این داستان همطوری که گفتم حالا در جایگاه خودش باید بیان بشود که همه آیات آورده بشه. میدانید علی رغم این که از موسی در قرآن بسیار سخن رفته است و از همه انبیا ولی از موسی بیشتر، اما تعداد آیات مربوط به یوسف پشت سر هم بیشترین آیات رو تشکیل میدهد در قرآن و در سوره یوسف. بنابراین کلیتش باید مطرح بشه. ولی اینجا که میگوید اذهبوا به قمیسی هادا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، این چه پیراهنی است که روشنایی و نور به دیدگان میدهد. خب اینا رو باید در جایگاه خودش بحث کرد که بحثم شده، یعنی در این تفسیرهای عرفا حکما که من دیدم روی این قمیص صحبت کردند که چه هست اون و چگونه است. در هر حال آنچه که بیرون اتفاق میفته، یعنی یک یوسفی هست، یعقوبی هست، پیراهنی هست، قافله ای هست، برادرانی هستند، همه این مجموعه درون یک انسان هم اتفاق میفته. یعنی درون یک انسان یک یعقوب هست، یک یوسف هست، 12 برادرند، با همند، برادران دیگر با یوسف لجاجت دارند. این یوسف درون انسان چیست که قوای دیگری که برادر او هستند و باید او را معاضدت و محافظت و حمایت بکنند، اینها باش دشمنی می کنند. و اون یک برادری که بینابین است و در درون و در به اصطلاح ذهن یا در روح خودش، نفس خودش با یوسف است، ولی از اون دهتای دیگه وحشت داره، اون چیه؟ چه قوه ایست درون انسان؟ پس همه این داستانها برای این گفته شده است در قرآن که بیاید و درون هر انسانی انطباق پیدا بکنه. حال در اونجا من رها میکنم، میگوییم که فلما انجا البشیر القاه علی وجهه فرتد بصیرا. پس بشیر یعنی بشارت دهنده که آمد، آن پیراهن را بر روی یعقوب افکند و او بینا شد. پس این درون انسان باید اتفاق بیفته، یک پیراهنی از یک جایی باید به انسان برسد که بر اون بصیرت درونی او بینایی بدهد، او را نسبت به خودش، نسبت به خدا، نسبت به رسولان، نسبت به عالم، نسبت به قیامت بینا بکند، همه چیز را ببیند.
پس
بله؟
قمیسان
شرح. نه الان که حال میگم، اصلا تو حالت شرح اینا نیستم، دارم یه توضیح میدم که بعد انشاءالله براتون توضیح بدم. بعد یه ذره را بیاین، یه ذره خسته بشید. اون وقت خسته که شدید و اتراق کردید در یک کاروان سرایی، اونجا اون وقت این داستان براتون تعریف میکنن دیگران. حالا همینقدر بدونید که اینا مفاهیم داره. میگوید که قال الم اقل لكم، یعقوب میگه که مگر من به شمایان که مخالف یوسف بودید نگفتم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. اینجا یک رسول اظهار میکند و ادعا میکند که من به شما گفتم که از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانید. پس رسول یک مرحله یا چند مرحله نسبت به دانستن فراتر است، بالاتر است از من انسان عادی معمولی، رسول بالاتر است. از این جهت میگوید من به شما گفتم، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. و این همون چیزی است که خدا میگوید در همون سوره جن که پرسیده ای، ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. یعنی این خوشنودی از یعقوب بوده است، اما یعقوب یه جایی نابینا می شود، یعنی یک جایی نور از دیدگانش می رود و اونجایی است که یوسف را از دست می دهد. پس یوسف یک قوه درونی در انسان است که اگر او به تبعید رانده شد، اگر به درون چاه افکنده شد، اگر به کنج زندان برده شد، موجب کوری یک یعقوبی میگردد که حتی در مقام نبوت و رسالت است. یعنی پیامبر هم از دوری یوسف کور میشود و او باید بازگردانده بشود تا این بینا بشود. پس ببینید اساسیات قرآن این هاست که حتما باید مورد عنایت سالک و مجاهد فی سبیل الله قرار بگیرد، باید تمام این منازل را انسان در طول حیاتش طی بکند. و این نکات جالبی است در قرآن که بعضی از انبیا رو مثل زکریا اینها در سنین پیری که زکریا میگوید که من خفت الموالی من بعدی، من اینکه موالی بعد از من چه خواهند کرد، من ترسناکم، اون وقت بهش یحیی میده و میگوید که ولم نجعل له من قبل سمیا، ما پیش از این ای زکریا کسی را همچو او نامی ننهاده بودیم و اسم او یحیاست. یحیی یعنی زنده می کند و زنده می شود. پس این رو ما به تو دادیم. ببینید اینو در پیری میگه موهای من سفید شده دیگه اصلا امیدی ندارم. و بعضی رو در جوانی مثل یوسف جوان است، خود یحیی جوان است که آتیناه الحکم سبیا، در کودکی به او دادیم. و بعد عیسی در گهواره سخن میگوید. پس ببینید هر جایی رو یک نقطه‌ای برای آغاز خدا ذکر کرده است که از اینجا میتواند شروع شود، از اونجا میتواند شروع شود، از اونجا میتواند شروع شود، از آخر سن انسان هم میتواند شروع بشود. پس انسان هیچ وقت برای کشف حقیقت و پیدا کردن اون بینایی که آخر عمر یعقوب بهش میرسه نباید ناامید باشه و از این جهت باید برود سراغ کسانی که ذکرشون این باشه که انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانید. پس بیایید و بپذیرید. دیدید نپذیرفتید و چه زیانها دیدید و چه زیانها زدید تا به اینجا رسیدید که بفهمید که یوسف کیست و برادر شماست و صالح است و درست کار است. حالا این یوسف میتواند که قلب فهیم انسان باشد و یعقوب میتواند عقل او باشد. مثلا این دوتا رو حالا کنار هم بگذارید ببینید یه چیزی از توش در میاد یا نه، تا بعد بریم صحبت کنیم. آیه بعد 72 تا 74 نحل است ولی من فقط 74ش رو براتون میخونم. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض، جز خدا کسی را میپرستند که در آسمان ها و زمین مالک هیچ چیز نیست. رزقا من از السماوات والارض، دنبال آیه چیه؟ شیئا ولا یستطیعون. این شیئا یعنی لا یملک لهم شیئا من الرزق، مال اونجاست، یعنی رزقا شیئا یعنی هیچ چیزی از رزق را اینها مالک نیستند. ولای استطیع اون و استطاعت این که مالکیت آن را هم پیدا بکنن ندارن. فلا تضربوا لله الامثال، شما لازم نیست، به قول خودمون میگیم لازم نکرده، خیلی بخوایم چی بگیم میگیم لازم نکرده، لازم نیست با لازم نکرده خیلی فرق داره، تو لحن خیلی فرق داره. یعنی اون لازم نکرده دیگه طرف رو لهش میکنه، میگه بشین سر جات، اصلا فضولی هم نمیخواد بکنی، به تو هم مربوط نیست، خودم میدونم. دقیقا خدا میخواد این رو بگه که فلا تضربوا لله الامثال، لازم نکرده است که خدا شما برای خدا مثال بزنید. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، زیرا که خدا میداند و شما نمیدانید و آنچه که ما میکنیم از این بابت است، از خسارت هایی که میزنیم میکنیم، یعنی از کارهای زیانباری که انجام می‌دهیم ناشی از این امر است که خودمان را نسبت به امور واقف و عالم می‌دانیم و خدا را جاهل. علیاذ بالله. خودم سرم میشه. یک داستان دیگری هست که حاکی از آن است که علم رسول تا کجاست و آیا خدا بهش اجازه میدهد که پیش از موعد سخن بگوید یا نه. دو جا در قرآن خداوند به پیامبر خطاب میکند که تا ما اجازه ندهیم تو در گفتن شتاب مگیر. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. تو شتاب مگیر در گفتن قرآن پیش از اون که ما وحی کنیم بر تو و بگوییم که بگو، سخن بگو. یکی از این داستانها داستان افک است که بعد از اتفاق افتادن و شایعات عجیب غریبی که نسبت به همسر پیامبر عایشه و دختر ابی بکر مسلمان ها رایج کردند، خیلی عجیبه ها، مسلمان ها رایج کردند، یعنی هیچ، ما هم همینطوری، ما خیلی فکر نکنیم که اگه زمان پیامبر بودیم ما این کار نمی کردیم، حالا تعجب میکنیم، نه ما الان هم همینطوریم، یعنی هیچ حدود و سقوری برای همدیگر قائل نیستیم، احترام قائل نیستیم که حالا مثلا به جهت احترام فلان شخص اگر خطایی هم کرد نادیده بگیریم. نه، نادیده نمیگیریم، به قول خودمون سر چوب میکنیم، علم میکنیم، این طرف اون طرف صحبت میکنیم، فقط به یک منظور که بگوییم کسی نیست، فلانی کسی هم نیست، حالا هر کی میخواد باشه. آره نمیدونم، فرض بگیرید که من میام از حاج آقا رحیم ارباب تعریف میکنم، میرید بیرون و مثلا با هم، بله ایشون خیلی خوب بودن، ولی این ولی به قول یکی از نویسنده های جدید میگه ولی حلاوت آن چه که تا کنون گفتی از بین برد. و این ولی رو میگیم برای اینکه اون حلاوت رو از بین ببریم. و این در همه ما هست. خیلی ها میخواستن، همه خب از قریش بودن، از بزرگان بودن، میخواستن بگوین که درست است که بر رسول وحی میشود و او واسطه بین ما و خدا هست، ولی ما از نظر مقام و منزلت اجتماعی از رسول برتریم، ما هم از بزرگان بودیم و ما مقاممون طوری بود که رسول زیر دست ما بود، خانوادش زیر دست ما بودن. این چیزا رو خودمون میگیم، بله ما اینا رو میشناسیم، فلانی عظمتی در علم داره، مثلا در رشته فلان به کجا رسیده، بله این مادرش تو خونه ما رخشویی میکرد بلا فاصله، اصلا زمین نمیگذاریم، فوری له میکنیم. و این عادت و هست، یعنی اینکه حالا بگیم که برعکس هم میشه بگی که خیلی جالبه، خیلی واقعا این عظمتی داره که اینا مادرش مثلا اینطوری بود و این مادر توانسته همچه استادی رو تربیت بکنه، از این راه هم میشه وارد بشی، ولی از اون ور که له بکنی. و این آدم ها ببینید پیامبر با چه کسانی زیست میکرده، مترصد این بودن که پیامبر رو له کنند، ایمان آورده بودن و توجه داشته باشید جزء کفار نبودن، ایمان داشتن. و در قضیه افک این اتفاق افتاد و قرآن توبیخ کرد مسلمانها را که چرا بدون تحقیق و تفحص سخن گفتید. ولی برای آزمون 2 ماه تمام وحی قطع شد و علارغم این زلزله‌ای که در مدینه بود و شایعاتی که دهان به دهان میچرخید، ای وای دختر ابی بکر زن پیامبر، وا چه مصیبتی. حالا دیگه اونا در ایمان از پیامبر چند آتش تر بودند که پیامبر ساکته و هیچ سخنی نمیگوید تا اینکه آیات نازل شد که چرا چنین کردید و سخن را گرفتید و دهان به دهان چرخانیدید. بعد جالبه که فعلها رو که میاره فعل مضارع میاره، یعنی میگه عادت شما اینه، همیشه این کار میکنید، نمیگه فقط در این خصوص کردید. بله میگه که از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم، آیات سوره نور 14-20. تلقونه فعل مضارع است، دو تا ت بغل هم قرار گرفته، تتلقونه یک ت رو حذف کرده. خب خدا به شما نصیحت میکند، جالبه، نصیحت میکند که ان تعودوا لمثله ابدا، مباد که هرگز دیگر به چنین رفتاری بازگردید. تا آخر دنیا ها امت دیگه به همچی چیزی باز نگردد. ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید. و یبین الله لکم الآیات، و الله علیم حکیم، خدا هم علیم است و حکیم است و بر اساس علم و حکمت خودش برای شما آیات رو تبیین می کند. پس وقتی آیات تبیین شده در اختیار شماست، این چه عادت و خلق و خوی است که چنین بر ضد پیامبر و خاندان او و اهل بیت او سخن میگویید. ان الذين، اینا رو شیعه ها خیلی توجه کنند، شیعه ها خیلی توجه کنند که همینطور نمیشه راجع به کسی صحبت کرد و این مطالبی رو که راجع به خاندان پیامبر مثلا عایشه میگویند و اینها که اعظم آنها دروغ است، اینها رو باید توجه داشته باشن که در قیامت طبق این آیات باید پاسخگو باشن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که دوست دارن که فاحشه یعنی زشت کاری و زشت گویی و زشت اندیشی در میان کسانی که ایمان آورده اند پراکنده و پخش بشود، برای آنها عذابی دردناک است. عذابش هم همینه، یعنی همین بحرانی که جامعه دوچارش میشه، این عذاب. در کجا؟ فی دنیا و الاخره، هم در دنیا عذاب میبینن هم در آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند شما نمیدانید. خب حالا اینجا از جاهایی است که به رسولش اجازه میدهد که بداند، الا من ارتضى من رسول، رسول بداند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، خیلی جمله جالبه، این خودمون ببینید عرفیه، میگه وای وای که اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما، و دیگه دنباله نداره ها که چی کار میکردم، نه همون وای وای که اول میگه کافیه، لولا فضل الله علیکم و رحمته، و خدا رؤوف و رحیم است. پس اون آیات 25 تا 28 جن رو هم براتون میخونم که مورد بحثه. قل ان ادری، ببینید اینجا پیامبر میگه نمیدونم، قل ان ادری اقریب ما تو ادون ام یجعل له ربی امدا، من واقعا نمیدونم که آنچه که به شما وعده داده میشود تحققش نزدیک است یا خداوند مدت زمانی را برای تحقق آن تعیین کرده است، من نمیدونم. این که میگوید که ولهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، آیا این عذاب در دنیا اقریب نزدیکه؟ ما ادری نمیدونم، من نمیدونم. پس اینجا پیامبر نمیداند. این یه غیبی است که در بخشی از لوح محفوظ ثبت است که پیامبر زمان وقوعش را نمیداند، ولی این که حتما متحقق میشه ایمان داره بهش و میداند که میشود. عالم الغیب، خدا عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، غیبش را بر کسی آشکار نمی کند جز بر آن رسولی که از او خوشنود است. پس اگر رسول به جایی رسید، ببینید یه رسول هم هست که خیلی داره کار میکنه ها، ولی به نقطه ای که خدا ازش خوشنود باشه در بس هنوز نرسیده، خیلی راه باید بره. یعنی پیامبری که به اون سه نفر مخلفون اجازه میدهد که در مدینه بمانند، بعد آیه نازل میشود که عفالله انک لما اذنت لهم، خدا بخشیدت پیامبر، هنوز در نقطه ارتضاء نیست، چرا اجازه دادی؟ پس ببینید یه نقطه خیلی بالایی است. یعنی پیامبر هنوز نمیداند، به اون غیب واقف نیست که خدا راضی نیست که به این سه نفر اجازه داده بشود که در مدینه بمانند. هنوز تا به اون غیب دسترسی پیدا بکند طول داره. و همینجا خودش معترف است، خدا داره یادش میده، خدا آیه نازل میکنه که بگو که قل ان ادری، نمیدانم، من هنوز به اون نقطه ارتضاء نرسیدم. فکر نکنید ممکنه خدا در یکی دو تا ده تا عمل از ما راضی باشه، ولی اینکه نقطه ای انسان برسد که خدا در بست از او راضی باشه، خود پیامبر میگه باید برم، باید هنوز برم. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدَا، اون وقت این پیامبر کسی است که خدا از پشت سر و از پیش رو برای او رصد می‌گذارد، یعنی کسی که او را رصد می‌کند و حواسش جمع می‌ماند. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا اینکه اون راصد بداند. مگه خدا نمی‌بینه؟ خدا میبینه، ولی این رصد کجاست؟ چگونه رصد میکنه؟ که بداند که اینها رسالات پروردگارشان را ابلاغ کرده اند. پس تا این رسول تمامی رسالات پروردگار را کاملا ابلاغ نکند و به نقطه کمال نرساند، تا روزی که بگوید والیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تا این رو نتونه ابلاغ بکنه به نقطه ارتضاء و رضیت لکم الاسلام دینا، به نقطه ارتضاء نرسیده که خدا بگوید احسنت، حالا دستتو بیار تا باد بیعت بکنم بگم آفرین، اون وقت بر غیب واقف می شود، بر یه غیب دیگر برون. خب و احاط بما لدیهم، و خدا احاطه دارد نسبت به آنچه که در نزد اینهاست. و احصا کل شیء عددا، و خدا آمار همه چیز را در اختیار دارد. بریم در سوال سوم. سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که چگونه رزق طیب روی نطفه اثر می‌گذارد، اگر چنین است آیا روزی و رزقی که نوح به پسرش داده حرام بوده که اون پسر را ناباب درآورده؟ و یه مثال دیگه هم زده بودید، بله یادتون هست، خودتون پسر کی بود؟ پدر بود، ابراهیم. آیا آزر که بت تراش بود رزق حلال به ابراهیم داده بود که ابراهیم در اومد؟ من میخوام اینو ثابت کنیم که چرا اینطوری شد. تأثیر رزق حلال بر جنین، خب اینو کی گفت؟ ابن عربی. آیا ابن عربی مطلقاً گفت؟ نه، یکی از عوامل اینه، عامل‌های خیلی دیگری هست که باید لحاظ بشه، ولی میشود گفت که یکی از عوامل مهم در پرورش نیکوی جنین رزق حلال. حالا ببینیم چرا اون دوتا اینطوری شدن. چون ما نمیتونیم بگیم که رزق نوح حرام بوده و رزق آذر مثلا حلال بوده، نمیتونیم بگیم، یعنی اثباتش. پس باید ببینیم چرا اون اتفاق افتاده. یکی از عوامل پس این است که رزق حلال باشه و این موجب می شود که در نفسانیت اون انسانی که در رحم داره رشد می کنه و در آفرینش فطرت او به جهت اینکه خدا دستور داده است که رزق حلال باشد یک سرشت تابناکی شکل بگیره. خب و این قطعا رزق طیب موجب این تابناکی نفس انسان می شود. البته عوامل محیطی و تربیتی دیگر به اندازه رزق حلال یا بیشتر از آن هم می تواند اثر داشته باشد. یعنی یک کسی رزق حرام خورده ولی در یک محیط تربیتی واقع می شود که او را از اون حرام ها برکنده می کند و از این پس او را به صافی و زلالی می کشاند. یعنی خیلی از چیزهای کثیف و پلید هستن که شما به تصفیه خانه می دهید و او را تصفیه می کنه و مصفا و بر می گردونه. بله؟ پس انسانی که نفسش دچار پلیدی ها شده است، مثل همه انسان هایی که در زمان انبیا بودن و آمدن ایمان آوردن و تصفیه شدن، خب یزکیهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تزکیهم، هم پاکشون میکنی هم پاکیزه. پس ما تصفیه خانه هایی داریم در مسیر که پلیدی های ما رو پاک می کنند. پس می شود ابراهیم در مسیر در یه تصفیه خانه ای رفته باشد که پلیدی های رزق حرام رو از وجودش پاک کرده باشد. از این جهت وقتی با آذر حرف می زنه که بیا بپذیر، من می دانم، میگوید که انه بی کان بی حفیا، یعنی خدا نسبت به من واقعا اظهار ارادت میکنه، خدا منو دوست داره، بیا پیش من. به کجا رسیده که میتواند بگوید که خدا نسبت به من حفی است، دلسوز، مهربان، ارادت داره، منو دوست داره، تو بیا. ساستغفر لک، من برات طلب آمرزش میکنم. خب پس این میتواند با عبور از این تصفیه خانه به این درجه و مقام برسد. اما پسر نوح هم میتواند در مسیر از تصفیه خانه به منجلاب سقوط بکند. این هم امکانش هست و هر دو امکان را در این دو قضیه خداوند به وضوح بیان کرده است. بعد رزق هم البته هم مادی است و هم معنوی. یعنی وقتی که میگوییم رزق روی جنین اثر دارد، فقط این خوردن نیست، رزق معنوی هم هست. یعنی اگر این پدر و مادر اهل عبادت باشن، اهل صلات باشن، و اینا دیگه خیلی قدیمی شده، من مثلا اگه بشه آمار بگیریم، بگوییم از پدر مادرها بپرسیم آیا شما وقتی تصمیم گرفتید که بچه دار بشید دو رکعت نماز خوندید و از خدا صلاح بچه‌تون رو خواستید و از خدا استعداد برای بچه‌تون خواستید؟ آیا نشستید هر یک قبل از این حادثه و واقعه یکی یه صفحه قرآن بخونید، آیاتی رو که هدایت، ارشاد و این آیه رو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اگر خطایی هم کردم اینجا باز میگردم، تو ذریه مرا اصلاح کن. ذریه نه این یکی، تا آخر کسی همچی دعایی کرده؟ یعنی مرسوم نیست دیگه، خیلی به ندرت، خیلی به ندرت. خب قطعا اینو اثر داره، قطعا اثر داره. یعنی اگر اینا اثر نداشته باشه خدا هم چیزی یاد نمیده که اینو بگو. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. چه حرف بزرگی! میگه ما میخوایم پیشوای همه پرهیزگاران باشیم، خودمون و بچه هامون و ازواجمون، همسرانمون. ازواج زن و مرد ها، نگن مرد ها باید دعا بکنن که زناشون اینطور باشن. زن و مرد بر میگرده، هم این دعا میکنه، اگه زنه دعا کرد یعنی مردا، مرده دعا کرد زنها. حالا بیان دیگه، هنوز جوان ها خیلی هن بچه دارن میشن، بیان اینها رو تجربه کنن، بیان با این دعاها، با این نمازها، با این تلاوتها، با اینا بچه دار بشن، ببینن چه اثری داره. پس رزق فقط مادی نیست، یعنی این بچه باید از این رزق معنوی هم نوش جان کند و بخورد و عجین بشود این آیات در خون این مادر و به خورد این بچه داده بشه. امتحان کنیم ببینید چی در میاد. رها کردیم، رهاش کردیم، وقت نمیشه. البته اون وقت انسانی که چنین اعتقادی داشته باشه، خود این اعتقاد مانع میشود از اینکه رزق معنوی حرام و رزق مادی حرام وارد این جنین بشه. رزق معنوی حرام چیه؟ چرت و پرت. بشنه غیبت گوش بده، بشنه تهمت گوش بده، غیبت بکنه، تهمت بزنه، این چیزهایی که واقعا هویتی نداره، به اسم موسیقی، با موسیقی اصیل نکار نداره، ما هویتی نداره، گوش بده اینا رو از این گوشش توی خونش بکنه، بره توی اون جنین، فرق میکنه تا اینکه آوای کلام الهی باشد یا یه چیز شعری باشه، ادبی باشه، فرهنگی باشه، اونا هم رزقه. وقت ایناست که دیگه اصلا روش بحث نیست. یعنی برید در حوزه ها، برید پای درس مفسرها، برید توی تفسیرها، اصلا روی این چیزها آموزشی نیست که رزق چیه. اصلا رزقی که مریم در محراب میگیرد مگر جز این است؟ ما این کارها رو بیان بکنیم، وقت ببینید واقعا چه نسلی ساخته میشه. دست بر نداریم، ادامه بدیم، ناامید نشیم. خب خدا میگه که لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود. پس هست. بعد اینکه اخلاق، خود اخلاق پدر و مادر، که این اخلاق ساخته این مکتب باشه، یعنی ساخته همین آیه باشه که حبل نامن ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیون، کسی که میخواهد که از شکمش نور چشم براید و درآید و پیشوای متقین و پرهیزگاران زاده شود. این دوتا با هم چه رفتاری دارن؟ چه رفتاری دارن؟ چطوری با هم حرف میزنن؟ چطور نشست و برخاست میکنن؟ چطور با هم میخندن؟ چطور با هم اخ میکنن؟ چطور قضا دهن هم میگذارن؟ خیلی مهمه. چطور عشق به هم میورزن؟ خب اینا نیست دیگه. چه این عشقهای مصنوعیه نمیدونم. اینا نیست. ولی عشق هست. عشق هست. حالا میگم اونم یه بحثی است نمیدونم مطرح کردن یکی از دوستان که تشریف ندارن که مثلا عشق اول دومه بعد از عقل، یعنی رابطه شون عقل اوله، عشق زیر دست عقله، فرادست عقله. حالا اینا بحثایی است که میبینید بحثا خیلی مونده ها. این عواطف و احساساتی که اظهار می شود اینا هم جزء رزقه و اثر داره. اگر کسی در دوران بارداری مضطرب باشه، مطمئن نباشه، مواجه با خشونت بشه، اینها خیلی اثر داره. حالا به چند آیه توجه کنید. مطمئن باشید که اون بچه هایی که در آرامش و سکون و خوش اخلاقی و ادب و احترام و دیانت و خلوص و عبادت و تسلیم بودن و سجده و رکوع در شکم بزرگ می شوند، حتما بسیاری از صفات رو با خودشون به دنیا میارن. دیگه حسود نیستن، بخیل نیستن، ظالم نیستن، قاتل نیستن، خشن نیستن، عصبی نیستن، هیچی اینا رو ندارن. هیچ. اگر بد محیط بهشون تحمیل بکنه، والا ندارن. 28 رعد. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله. کسانی که ایمان آورده اند و دلهاشان به یاد خدا آرام گرفته است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید و بدانید که فقط و فقط به یاد خدا دلها آرام میگیرد. 88 مائده. و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله. از آنچه که خدا به شما روزی داده است، چه ماده و چه معنا، حلال طیب بخورید. مگه میشه آدم رزق معناشو حلال طیب نخوره؟ بله بله. میاد آیه قرآن رو میگیره و به نفع خودش ازش استفاده میکنه. یعنی دین را میکند ابزار دنیاداری. این میشود رزق معنوی حرام. 142 انعام. کلوم ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. از رزق خدا بخورید و از گامهای شیطان تبعیت نکنید. یعنی اگر رزق خدا رو خوردی و از شیطان تبعیت کردی، رزق خدا رو حرامش کردی، دی شد حرام، حرام خورد. حالا پسر نوح این کارو کرد، رزق حلال رو خورد، از گامهای شیطان تبعیت کرد. ابراهیم رزق حرام رو خورد، از گامهای شیطان تبعیت نکرد. این تربیت در واقع مسیری و محیطی و بیرونی است. 114 نه که 172 بقره هم همین تکرار شده با کمی تفاوت. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اشکروا نعمت الله. و اشکروا یعنی حلال طیب بخوری و ناسپاسی بکنی، باز تبدیل به حرام می شود. ان کنتم ایاه تعبدون. اگر شما فقط خدا را می پرستید، پس این کار رو بکنید، یعنی رزق حلال طیب بخورید و شاکر باشید. یعنی اون وقت اون نیرویی که می گیرید شکرش اینه که در راه خدا ازش استفاده بکنی. خب یادت باشه. بعد 181 تاهار هم نگاه کنیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه. درش طغیان نکنید. و پسر نوح در رزق حلال طغیان کرد. خب فیحل علیکم غضبی. اون وقت غضب من بر شما فرو افکنده می شود. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. و کسی که غضب من بر او فرو افتد حتما گمراه شده است. خب پس با باید که یک اقدامات دیگری در کنار این رزق حلال انجام بگیره یا در کنار رزق حرام که برعکس بشه قضیهش. این تمام شد. یه ابیات رو از مثنوی براتون در نظر گرفته بودم که حسن ختام باشه. این مربوط به همین بحثه، ولی مربوط به بحث‌های دیگرم میشه، ولی کلیتش به همین بحثی که داشتیم، تربیت و رزق حلال و اینها مربوط است. آدرسم میدم، اوائل یا بگید اواسط دفتر دوم، عنوانشم فهم کردن مریدان که ظنون دیوانه نشده است، قاصد کرده است. قاصد کرده یعنی چه؟ یعنی عمدن کرده، به قصد رفته این کار کرده، یعنی خودش زده به دیوونگی. حالا اشعارش بعد میاریم، من وسطش رو در آوردم که تناسب داشته باشه، ولی ابیات واقعا زیباست و خیلی باید ما قدردان مولوی باشیم. زنده شد کشته ز زخم دم گاو. آیه چی بود؟ اگر یادتون باشه در 72 و 73 بقره میگوید که و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. آنچه که مفسرها گفتن این است که یک کسی کشته شد و بر سر این که قاتل او چه کسی بوده است اختلاف برآمد. بعد گفتند که گاوی را میکشیم که قرآن این دستور رو میده و پاره از گوشت قربانی را به مرده میزنیم، زنده میشود و نام قاتل خود را میگوید، خب و دوباره میمیره. خدا میگه که کذالک یحیی الله الموتا، اصلا زندهش میکنه. خب حالا این که ادارعتم چه صیغه است؟ از چه بابی؟ هر که میدونه بگه. عرض کنم که میره به باب تفاعل، تدارع، درع یعنی اصلا دفع، یعنی ردش کرد. یکی میاد در خونه در روش میبنده میشه درعه، به دال و ره و همزه. خب بعد میره به باب تفاعل میشه تدارع، میشه ات درعتم، ها ات دارعتم، تفاعلتم میشه تدارعتم، تدارعتم. بعد ت و دال رو در هم ادغام میکنید میشه دال مشدد. به جهت حذف تای اول یه الف سر باب در میارید میشه ادارعتم، یعنی تدارعتم، تفاعلتم به سبب ادغام تا و دال توی هم باید یه الف بش بدید علامتن که این نیست رفته. خب میشه ادارعتم، پس باب تفاعله. و دارعتم یعنی شروع کردن تو سر و مغز هم بزنید، سرش اختلاف کردید، یعنی این اینو هول میده اون اونو هول میده، تدارو اینها یقه همون میگیره همدیگر رو هی هول میدن، این هولش میده اونور دعوا شده سرش. پس میگه حالا که دعوا شده سر این نفس، سر این کشته قتیل، که خدا حقیقت رو اخراج میکنه، میگه کی بود چی بود. ما گفتیم که فقل نضربوه به بعضها، یعنی که صحبت از اون گاویه که قبل آیات قبلش هم گاو موسی است که و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بعد از اون آیات این میاد. بعد اضربوه در صورتی که بقره مذکره مؤنثه، اینجا میگه اضربوه، حالا اون ها به کجا برمیگرده؟ به بعضه ها، ها برمیگرده به نفس، پس اضربوه مال خود گاو نمیتونه باشه، یعنی ها به گاوه بر نمیگرده. کذالک یحیی الله الموتا، خدا مرده رو اینطوری زنده میکنه. حالا این شعرها رو میگه، زنده شد کشته ز زخم دم گاو، همچو مس از کیمیا شد زر ساو. ساو یعنی طلایی که به اصطلاح از بوته، طلای خیلی ناب و خالصی که از بوته در آمده و به پادشاهان و بزرگان هدیه داده می شده. این رو میگن زر ساو. کشته برجست و بگفت اسرار را، پس تا این نفس کشته نشود اسرار بین نمی شود و تا اسرار بین نشود اسرارگو نمی شود. وانمود آن زمره خونخوار را، گفت که اینها خونخوارند، یعنی که نشان داد نفسی که کشته بشود به چیز دیگری زنده می شود و چون زنده شد اون وقت اون ده صفتی را که برادران یوسفند و یوسف را به آن روز نشاندند این نشان می دهد و می گوید زمره خونخوار اینها هستند، یعنی صفات رذیله ای که در وجود انسان است بهش نشون میده، میگه این صفات بد تو داری، وقتی که نفس را ذبح کرد، خب نفس اماره بسوء را. گفت روشن کین جماعت کشته اند، به روشنی گفت اینا بودن، کین زمان در خصمیم آشفته اند، که در دشمنی با من الان اینها آشفتند، که حالا من دارم میگم اینها لوشون میدم. چون که کشته گردد این جسم گران، زنده گردد هستی اسراردان، که کجا من ارتضا من رسول میشه. اون وقت تا این همه چیز در برای این باشه و در مال این باشه و اینها، و حالا ماه رمضان هم نزدیک، همیشه من هر سال این رو میگم که از الان توی مطب دکترا نشستیم که پروانه بهمون بدن که شما نمیتونی روزه بگیری. خب زنده گردد هستی اسراردان، یه جسم کشتن هم همین روزه گرفتن ها. جان او بیند بهشت و نار را، باز داند جمله اسرار را، و نماید خونیان دیو را، و نماید دام خود او ریو را. ریو یعنی چه فارسیه؟ ریو هم یعنی نیرنگ، مکر فارسیه. خود او و ریو را گاو کشتن هست از شرط طریق، گاو کشتن هست از شرط طریق، تا شود از زخم دمش جان مفیق. مفیق یعنی چه؟ از چقدر میگید افاقه نکرد؟ این فلان کار افاقه نکرد، همین اسم فاعل. آها مفیق یعنی بیدار کننده. افاقه یعنی چه؟ مفیق یعنی بیدار کننده. گفتن ها مفیق بیدار توشه ولی کننده نیست. ببینید افاقه باز هم یکی از کلماتی است که به باب افعال رفته و لازمه. افاق یعنی بیدار شد نه بیدار کرد. مفیق یعنی خود بیدار نه بیدار کننده. گاو نفس خیش را زودتر بکش، تا شود روح خفی زنده و هوش. هوش یعنی چه؟ هوشیار. در بیان دانستن غیب توی تمام این کتاب همین چند خط راجع به غیب صحبت میکنه. بدان که اگر کسی سوال کند که چون ملائکه غیب نمیدانند از چه میدانند که فردا چه باشد و سال آینده چه خواهد شد؟ جواب: بدان که ملائکه در عالم غیبند، از خودشون اونجا اینور نیستن که برن اونجا بفهمن. بدان که ملائکه در عالم غیبند، خود عالم غیبند، و در عالم غیب دی و امروز و فردا نیست. دی یعنی چه؟ دیروز. پار و امسال و سال آینده نیست. صد هزار سال گذشته و صد هزار سال نیامده بی تفاوت حاضرند. اونجا. از جهت آنکه عالم غیب عالم ازداد نیست، عالم شهادت عالم ازداد است. ای درویش، زمان و بعد زمان پیش ماست. اگر فرزند افلاک و انجمیم و در عالم شهادتیم، در عالم غیب زمان و بعد زمان نیست. هر چه بود و هست و خواهد بود حاضرند. پس ملائکه غیب نمی دانند، آنچه حاضر است می دانند. چون توشن. چون این مقدمات معلوم کردی، خیلی حرف جالبی است. یعنی اگر که فرشتگانی درون انسان با اون ملائکه جفت شوند، در عالم شهادت قرار می گیرند. خب که همون میگه لو تعلمون علم الیقین. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که آنچه معین شد که از عالم غیب به این عالم شهادت آید، ملائکه دانستند. و چون ملائکه دانستند، عکس آن در آینه دل ما پیدا آمد و ما هم دانستیم. و آن خبر شاید که بعد از یک روز، و شاید که بعد از یک سال، و شاید که بعد از دو سال، و شاید که بعد از 100 سال، و شاید که بعد از 1000 سال دیگر، از عالم غیب به این عالم شهادت آید. ای درویش، این سخن تفصیلی دارد. اگر به شرح می نویسم دراز می شود، اما چون سررشته به دست زیرکان دادم، باقی به فکر خود بیرون آرند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك.